ببر شادی ها پشت درم خنده ها منتظرم آخه تاریکی میمیره تا به خنده سهر زندگی خواب و خیاله
مگه نه
همه چی رو به زباله
مگه نه
عمر جاودان محاله
مگه نه
عمر جاودان محاله
ساعت 22 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مجله شبانگاهی 14 مهر ماه 95 برابر با 5 اکتبر سال 2016 میلادی خوش آمدید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله نیز گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید. از جمله نگاهی خواهیم داشت به سفر پرحاشیه معاون صدر اعظم آلمان به تهران در گفتگو با یکی از اعضای هیئت آلمانی. اما قبل از شنیدن گزارش‌های این مجله ابتدا بشنویم آخرین خبرهای ایران و جهان رو از هانا کاویانی. هانا
سپاسگزارم. با سلام. دیپلمات‌ها در سازمان ملل متحد می‌گویند پس از آنکه اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در یک رأی‌گیری مخفی از انتخاب آنتونیو گوترش حمایت کردند، شانس انتخاب او به عنوان دبیر کل بعدی سازمان ملل متحد افزایش یافته است. هیچ یک از 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل با دبیر کلی نخست وزیر پیشین پرتغال مخالفت نکردند. شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است فردا در یک رأی‌گیری رسمی تصمیم نهایی را اتخاذ کرده و پیشنهاد خود را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه دهد. دبیر کل بعدی سازمان ملل جایگزین بان کی مون خواهد شد که پس از 10 سال این سمت را واگذار خواهد کرد. آنتونیو گوترش 67 ساله پس از نخست وزیری پرتغال به مدت 10 سال کمیسر عالی امور پناهجویان سازمان ملل متحد بود. وزارت دادگستری آمریکا میگوید یک کارمند پیمانکار سازمان امنیت ملی آمریکا حدود 2 ماه پیش به اتهام دزدی اسناد محرمانه بازداشت شده و درباره او تحقیق می‌شود. هویت فرد بازداشت شده هارولد توماس مارتین 51 ساله اعلام شده و روزنامه نیویورک تایمز میگوید او کارمند شرکت بوز آلن همیلتون بوده که ادوارد سنودن هم کارمند آن بود. به گزارش نیویورک تایمز آقای مارتین کدهای کامپیوتری محرمانه‌ای را دزدیده که سازمان امنیت ملی آمریکا برای نفوذ به شبکه‌های دولت‌های خارجی مانند چین، ایران، روسیه و کره شمالی از آنها استفاده می‌کند. دستگاه قضایی آمریکا اعلام کرده است در صورت اثبات مجرمیت این فرد، او به 10 سال زندان محکوم خواهد شد. پیش از این در سال 2013 ادوارد سنودن که او نیز کارمند پیمانکار سازمان امنیت ملی آمریکا بود، بسیاری از اسناد محرمانه این سازمان را در اختیار خبرنگاران قرار داد و برنامه گسترده نظارتی این سازمان را افشا کرد. مقام‌های بلژیک می‌گویند 2 مأمور پلیس بروکسل در حمله‌ای که مرتبط با تروریسم ارزیابی شده مورد حمله یک مرد مسلح به چاقو قرار گرفتند. سخنگوی دادستان فدرال در بلژیک گفته است مهاجم پیش از فرار با چاقو به گردن یکی از افراد پلیس و به شکم دیگری ضرباتی وارد کرده است. این مرد مهاجم سپس توسط گروه دیگری از افراد پلیس شناسایی شده و پس از درگیری با آنها پلیس با شلیک به پای او موفق به بازداشت شده است. این حمله روز چهارشنبه در حالی رخ داد که پیش از این درگیری یکی از بزرگترین ایستگاه‌های قطار بروکسل در پی یک هشدار بمب‌گذاری به مدت 1 ساعت تعطیل شده بود. از بهار امسال و در پی بمب‌گذاری در فرودگاه و مترو بروکسل، بلژیک در وضعیت هشدار قرار دارد. فرانسه در تلاش است تا قطعنامه‌ای را که در زمینه آتش‌بس در سوریه و ارسال کمک‌های بشردوستانه به شهر حلب تدوین کرده، به تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد برساند. وزارت خارجه روسیه تایید کرد که سرگئی لاوروف قرار است روز 5 شنبه در این راستا با همتای فرانسوی خود ژان مارک ارو در مسکو دیدار کند. مسکو توضیح بیشتری درباره این دیدار نداده، اما وزارت خارجه فرانسه اعلام کرده که آقای ارو تلاش خواهد کرد تا روسیه را متقاعد به حمایت از قطعنامه تازه کند. فرانسه میگوید این قطعنامه راه را برای آتش‌بس و کمک رسانی در حلب می‌گشاید. وزیر خارجه فرانسه قرار است پس از مسکو راهی واشنگتن شود تا حمایت آمریکا از قطعنامه تازه را جلب کند. آتش‌بس پیشین که آمریکا و روسیه بر سر آن توافق کرده بودند به شکست انجامید و با افزایش تنش بین دو کشور همکاری 2 جانبه آنها در این زمینه متوقف شد. مقام‌های ارشد قدرت‌های جهانی که در کنفرانس کمک به افغانستان در بروکسل شرکت کرده بودند، متعهد شدند طی 4 سال آینده بیش از 15 میلیارد دلار به این کشور کمک کنند. روز چهارشنبه فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز اعلام کرد حمایت کافی برای از سرگیری روند صلح در افغانستان که بیش از 4 دهه درگیر جنگ بوده وجود دارد. در کنفرانس بروکسل نمایندگان بلندپایه از بیش از 70 کشور و ده‌ها نهاد دولتی و غیر دولتی حضور داشتند تا برای توسعه افغانستان تا سال 2020 میلادی تبادل نظر کنند. افغانستان باید برای دریافت کمک‌های بین‌المللی اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اعمال کند. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در این کنفرانس گفت دولتش در حال دستیابی به پیشرفت در زمینه اصلاحات است تا وضعیت حقوق بشر و فساد را بهبود بخشد.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از هانا کاویانی شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. سفر پرحاشیه معاون صدر اعظم آلمان به ایران، گفتگویی خواهید شنید با یکی از اعضای هیئت آلمانی به تهران. یک نماینده مجلس میگوید ممنوعیت‌های محمد خاتمی رئیس جمهور اسمق ایران در حال رفع شدن است.
طبیعتاً نمیشه خیلی خوشبین بود به تغییر وضع آقای خاتمی مگر اینکه آقای تابش داده‌های بیشتر و مطمئن‌تری داشته باشند.
انتقاد برخی از سیاستمداران و نشریات آمریکایی از سیاست خاورمیانه‌ای باراک اوباما، گزارش خواهید شنید در همین زمینه. و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. همچنان که در ابتدای همین مجله شنیدید، سفر هیئت اقتصادی آلمان به سرپرستی وزیر اقتصاد و معاون صدر اعظم آلمان به تهران در دو روز گذشته با حاشیه‌ای همراه بود. رئیس مجلس شورای اسلامی و وزیر خارجه ایران با انتقاد به گفته‌های معاون صدر اعظم آلمان حاضر به دیدار با او نشدند. معاون صدر اعظم آلمان در مصاحبه گفته بود که روابط ایران و آلمان زمانی دوستانه و مأموری خواهد شد که ایران حق موجودیت اسرائیل رو بپذیره. هیئت آلمانی سه‌شنبه شب تهران رو ترک کرد و در همین زمینه همکارم جواد کوروشی در آغاز گفتگویی با خانم هلن رانگ از انجمن خاورمیانه در برلین که همراه این هیئت به تهران رفته بود نظرش رو درباره دستاوردهای این سفر پرسید. خانم هلن رانگ:
Ich schätze diese Reise sehr positiv ein.
من این سفر را بسیار مثبت ارزیابی می‌کنم. نباید فراموش کرد که آقای گابریل به عنوان وزیر اقتصاد همزمان معاون صدر اعظم هم هست و از اولین شخصیت‌های مهم غربی بود که تابستان سال گذشته پس از امضای توافق هسته‌ای به تهران رفت و نشان داد که خواهان گسترش روابط ایران و آلمان است. در این سفر هم آقای گابریل با بردن یک هیئت 120 نفره از نمایندگان شرکت‌های صنعتی و اقتصادی آلمان بر این مسئله تاکید کرد. امروز هم خانم ابتکار معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان محیط زیست در برلین بود و شماری از شرکت‌های آلمانی فعال در محیط زیست هم حضور داشتند و ما درباره همکاری در زمینه حفظ محیط زیست صحبت کردیم. با توجه به نقش آلمان در فناوری‌های حفظ محیط زیست، انرژی‌های تجدیدپذیر، بهینگی استفاده از انرژی، ساختارهای زیربنایی و فناوری هدایت ترافیک، همکاری در این زمینه‌ها می‌تواند به بازسازی روابط دیرین اقتصادی دو کشور کمک کند.
und Deutschland an alte Traditionen anknüpfen.
خانم رانگ، چه تأثیری گفته‌های آقای گابریل درباره حق موجودیت اسرائیل و روابط ایران و آلمان بر سفر این هیئت داشت؟
Es gibt sicherlich zwischen Ländern auch mal unterschiedliche Auffassungen.
ببینید، اختلاف نظر سیاسی بین کشورها امری طبیعی است و چه در آلمان و ایران و یا در کشورهای غربی این اختلاف نظرها هست. وزیر اقتصاد و معاون صدر اعظم آلمان طبیعی است که در وهله اول از یک سو منافع اقتصادی آلمان را در نظر دارد و از سوی دیگر به عنوان معاون صدر اعظم همزمان مسائل سیاسی را مطرح می کند. کسی که ساختار سیاسی را در غرب می شناسد می داند که این بسیار امری معمولی است و در ضیافت احتشامی که در تهران داشتیم، معاون رئیس جمهوری ایران هم گفت که در این زمینه سوء تفاهم شده است.
خانم رانگ، دستاوردهای مهم این سفر از نظر شما چی هستند؟ آیا قراردادهایی هم امضا شد؟ اصولا چشم‌انداز روابط اقتصادی دو کشور رو چگونه می‌بینید؟
من به یک مورد اشاره می‌کنم. مثلا یکی از بزرگترین تولیدکننده های فولاد در جهان، شرکت کروپ، که رئیس آن در این هیئت بود، قراردادی امضا کرد و باید اشاره کنم که این شرکت تنها شرکتی است که هیچگاه دفتر خود را در تهران نبسته است. شرکت‌های مهم آلمانی مانند فولکس واگن هم در این هیئت بودند که تنها مایل به فروش محصولات خود نیستند، بلکه می‌خواهند سرمایه گذاری کنند. همین که وزیر اقتصاد آلمان یک هیئت 120 نفره را با خود به تهران برد، سیگنال مثبتی است.
Wie sehr sich Herr Gabriel auch bereitgestellt hat für solche Dinge.
مقام‌های ایرانی تأکید می‌کنند که نیاز به سرمایه‌گذاری دارند و شرکت‌های آلمانی باید سرمایه‌گذاری کنند. نظر شما چی است؟
Wenn wir unser über viele Jahre entwickeltes Know-how mitbringen, ist das auch schon Investition.
این نمی‌شود که ما همه چیز را با خود به یک کشور ببریم، بلکه باید دو طرفه باشد. وقتی ما مهارت‌های علمی فنی خود را که محصول سال‌ها کار است، با خود به یک کشور می‌بریم، نوعی سرمایه است. ایران هم باید به سهم خود در این روابط مایه بگذارد.
Muss schon beidseitig sein. Also auch die Iraner müssen da schon ihren Beitrag leisten.
گفتگوی جواد کوروشی رو میشنیدید با خانم هلن رانگ از انجمن خاورمیانه در برلین که همراه هیئت آلمانی به تهران رفته بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مسکو مسئولیت افزایش خشونت‌ها در سوریه رو بر عهده واشنگتن نهاد و همزمان میگه که آماده همکاری با آمریکا برای حل بحران سوریه است. همزمان واشنگتن اعلام کرد در حال بررسی گزینه‌های مختلف سیاسی، نظامی و حتی اقتصادی برای حل بحران سوریه است. آنا رایسکایا گزارش میده.
با ادامه درگیری‌های شدید ارتش سوریه و مخالفان، جنگ لفظی روسیه و آمریکا نیز در حال اوجگیری است. وزارت خارجه روسیه آمریکا را متهم کرد که با شیطان هم دست شده و در تلاش برای سرنگونی رژیم بشار اسد حاضر است با تروریست‌ها همکاری کند. در این بیانیه تأکید شده که واشنگتن از تداوم همکاری با مسکو به دلیل ناتوانی در اجرای تعهداتش عاجز مانده و نشان می‌دهد دولت اوباما همچنان نیتی برای تفکیک مخالفان میان رو از گروه‌های افراطی در سوریه ندارد. در مقابل جان کری وزیر خارجه آمریکا اظهار داشت مسکو منافع و اعتبار خود را به فرد غیر مسئول همچون بشار اسد پیوند زده. او افزود کسانی که برای برقراری صلح جدی هستند در جهت مخالف مسیری که روسیه برگزیده حرکت میکنند. اندری فیودروف تحلیلگر سیاسی میگوید دغدغه اصلی محدود کردن تقابل روسیه و آمریکا به جنگ لفظی است.
کرملین دستپاچه شده. تمام گزینه‌ها مورد بررسی قرار گرفته، اما گزینه مطلوبی یافت نشده. به همین دلیل پوتین باز هم هزینه‌های این بازی را بالا می‌برد. از سوریه گرفته که آنجا در صدد است به هر قیمتی حلب را تحت کنترل اسد بازگرداند، تا عرصه بین‌المللی که پیام وی روشن است. در دفاع از منافع خیش آماده جنگ هستیم. در حال حاضر کرملین منتظر انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا است و اگر تغییری در روابط مسکو و واشنگتن رخ ندهد، چاره ای نیست جز آن که منتظر سرکار آمدن نیروهای سیاسی جدید در روسیه باشیم.
تعلیق تماس‌های دیپلماتیک مسکو و واشنگتن پیرامون سوریه باعث شده طرفین ترغیب شوند راه‌حل‌های جایگزین این بحران را مورد بررسی قرار دهند. سه‌شنبه مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد واشنگتن در حال بررسی گزینه‌های یک جانبه و چند جانبه نظامی، اطلاعاتی، دیپلماتیک و اقتصادی در سوریه است. از سوی دیگر وزارت دفاع روسیه تایید کرد سامانه‌های جدید پیشرفته پدافند هوایی به سوریه منتقل شده. روزنامه روسیه کمرسانت به نقل از منابع خود در وزارت دفاع روسیه نوشت انتقال S-300 از دو هفته پیش آغاز شد و تصمیمی بود که در بالاترین سطح سیاسی نظامی اتخاذ شده بود. دمیتری ترینین، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید پیش از اینکه آمریکا درباره هر گونه رویکرد نظامی در سوریه تصمیم بگیرد، مسکو به واشنگتن پیام داد داد که حمله به نیروهای روسیه و سوریه هزینه های سنگینی در پی خواهد داشت.
روسیه ابعاد وضعیت جدید و افزایش تنش‌ها پیرامون این بحران را درک می‌کند. همزمان کرملین مطمئن است اوباما که دارای نشان صلح نوبل است برای آغاز جنگ با سوریه و حامیان اسد روسیه و ایران تصمیم نخواهد گرفت. از سوی دیگر برای مسکو مهم است شورشیان سوری به تسلیحات پیشرفته ضد هوایی مجهز نشوند و استقرار S-300 اقدامی پیشگیرانه برای این سناریوست. اما تهدید تصادم خواسته یا ناخواسته روسیه و آمریکا در سوریه و مناطق دیگر جهان افزایش می‌یابد و این تحول بسیار خطرناک است. هنوز مقیاس و ابعاد تنش‌ها روشن نیست.
چهارشنبه دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در پاسخ به سوال خبرنگاران که آیا از سرگیری همکاری مسکو و واشنگتن در سوریه محتمل است یا نه گفت باید از طرف آمریکایی بپرسیم. او تأکید کرد مسکو آماده همکاری است. همزمان ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه ضمن ابراز تأسف از تعلق همکاری مسکو و واشنگتن در سوریه اعلام کرد مشکل این است که موضع واحدی در واشنگتن وجود ندارد. او افزود نهادهای مختلف نظرهای متفاوتی درباره سوریه دارند و به همین دلیل به گفته وی واشنگتن نتوانست توافق با مسکو را به نتیجه برساند. آمریکا میگوید به آن دلیل همکاری با روسیه پیرامون سوریه را به حالت تعلیق درآورده که اقدامات نظامی مسکو و دمشق مغایر با اصل موافقت نامه ترک مخاصمه بود. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
و همزمان با وخامت بیشتر اوضاع در سوریه در آمریکا دامنه ی انتقاد از سیاست خاورمیانه باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور بالا گرفته. بیشتر بشنوید در همین زمینه از نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن.
انتقاد از سیاست خارجی آمریکا در دولت باراک اوباما سخن تازه‌ای نیست، ولی این روزها دامنه ی انتقادها گسترش یافته و محافلی را در بر گرفته که همواره پشتیبان رئیس جمهوری دموکرات آمریکا بودند. روزنامه واشنگتن پست در سرمقاله خود خطاب به آقای اوباما تاکید کرده که برای پایان دادن به کشتارهای طراحی شده در سوریه باید بیدرنگ اقدام کند. وال استریت جورنال میگوید که زمان برای اقدامی مؤثر در سوریه تلف می شود. ریل کلیر پولیتیکس گفته است که آقای اوباما با پرهیز از اقدامات لازم به وحشتی که در سوریه حاکم شده اجازه ظهور داد. روزنامه آنلاین هوملند سیکیوریتی در مقاله‌ای از جفری فاولر از استادان گروه امنیت و مطالعات بین المللی در دانشگاه نظامی آمریکا تاکید کرده که ضعف سیاست خارجی ایالات متحده بی‌ثباتی خاورمیانه را بیش از پیش ترغیب می‌کند. ولی در عرصه رسمی مقاله سناتور جان مکین رئیس کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا در وال استریت جورنال است که بر فوریت لزوم اقدام آمریکا در سوریه تاکید کرده است. سناتور مکین میگوید در حال حاضر نیروهای سوریه و روسیه به اتفاق جنگجویان اعزامی جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان آماده میشوند تا کار محاصره شهر حلب و مقاومت مخالفان را تمام کنند. سناتور مکین اضافه کرده که شکست آمریکا برای همراه کردن روسیه در صلح سوریه شگفت‌آور نبود، چرا که به گفته جورج شولتز وزیر خارجه اسبق آمریکا دیپلماسی بدون برخورداری از قدرت نظامی همواره بی‌ثمر و بی‌اثر خواهد بود. آقای مکین در پایان مقاله طولانی خود اضافه کرده که شیوه برخورد دولت اوباما با بحران سوریه به طرز ناراحت کننده شکست خورده و اکنون زمان برای یک استراتژی نوین فرا رسیده که بهره گیری از قدرت نظامی را هم شامل می شود. او می افزاید البته این استراتژی با هزینه هایی همراه خواهد بود، ولی جایگزین های دیگر نیز بدون هزینه نیستند و ممکن است که سالها بی‌ثباتی، تروریسم و تراژدی‌های پناهندگان در ابعاد وسیع‌تری را به بار آورد. سناتور باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی آمریکا نیز معتقد است که در عرصه سیاست خارجی دوران ریاست جمهوری باراک اوباما شاهد یک شکست بوده است. آقای کورکر سناتور ایالت تنسی در نشست کمیته روابط خارجی سنا برنامه جایگزینی را که دولت اوباما بر آن تاکید می‌کند از آنتونی بلینکن قائم مقام وزارت خارجه آمریکا جویا شد.
Just explain to us the elements of plan B. آنتونی بلینکن در پاسخ به دو نکته اشاره کرد و گفت که طرح جایگزین نخست پیامدهای جنگ سوریه برای روسیه به دلیل عدم همکاری آن در موضوع استقرار آتش بس است و دوم اینکه رئیس جمهوری آمریکا از همه سازمانهای دولتی زیر ربط خواسته است تا پیشنهادهای خود را در مورد بحران سوریه ارائه دهند.
Okay, so let me just say what we already know. There is no plan B.
سناتور کارکر از توضیحات قائم مقام وزارت خارجه آمریکا قانع نشد و تاکید کرد که دولت اوباما طرح جایگزینی ندارد. موضوع سیاست خارجی آمریکا تنها به محدوده دولت و قوه قانونگذاری و مطبوعات خلاصه نشده و یکی از سوژه‌های مهم در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز محسوب می‌شود. در مناظری سه‌شنبه شب معاونان کاندیداهای دموکرات و جمهوری‌خواه در انتخابات ماه آینده، تیم کین، سناتور انتخابی هیلری کلینتون برای مقام معاونت رئیس جمهوری آینده، ضمن انتقاد از سیاست‌های اعلام شده رقیبان جمهوری‌خواه تأکید کرد که در مقابل روسیه باید محکم بود. در این زمینه هم شما نمی‌توانید برای محکم بودن به تحسین آقای پوتین بپردازید. او گفت دونالد ترامپ و معاونش مایک پنس هر دو ولادیمیر پوتین را رهبری بزرگ توصیف کردند و این به مفهوم آن است که آنها شناختی از دیکتاتوری ندارند. سناتور کین افزود که دونالد ترامپ عاشق دیکتاتور هاست، افرادی چون پوتین، کیم جونگ اون، معمر قذافی و صدام حسین. مایک پنس معاون دونالد ترامپ در پاسخ گفت که مثلی هست که میگوید خرس روسی هرگز نمی میرد. واقعیت این است که ضعف سیاست خارجی باراک اوباما و هیلری کلینتون موجب ظهور دوباره حس تجاوز در روسیه شده است.
When Donald Trump and I observe that as I've said in Syria, in Iran, in Ukraine,
فرماندار ایالت ایندیانا افزود وقتی دونالد ترامپ میگوید و من شاهد آن بودم و گفتم که در روسیه، در ایران و در اوکراین آن رهبر کوتوله روسی در عرصه جهانی محکمتر از دولت اوباما عمل کرده، این واقعیتی دردآور است. و سرانجام روزنامه واشنگتن پست که در بسیاری موارد از دولت اوباما پشتیبانی کرده در سرمقاله خود میگوید ادامه بی حرکتی و سکون در قبال قتل عام‌ها و خونریزی‌ها در سوریه نتایج فاجعه بارتری به جای خواهد گذاشت.
همزمان با وخامت بیشتر اوضاع در سوریه، در آمریکا دامنه انتقاد از سیاست‌های خاورمیانه‌ای باراک اوباما بالا گرفته. گزارش همکارم نادر صدیقی رو در واشنگتن می‌شنیدید. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رو می‌تونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. همکنون همکارانم هم گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه آنتونیو گوتریش پرتغالی به احتمال بسیار زیاد دبیرکل جدید سازمان ملل متحد خواهد شد. آقای آنتونیو گوتریش از سال 95 تا 2002 نخست وزیر پرتغال بوده و بین سالهای 2005 تا 2015 برای 10 سال کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان بوده. آقای گوتریش احتمالاً جانشین بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد خواهد شد که از سال 2007 تا کنون مسئولیت دبیر کلی این سازمان رو بر عهده داشته. در ادامه مجله شبانگاهی امشب تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که با هم میشنویم.
پیامی دارم برای سران جمهوری اسلامی. باراک حسین اوباما از شخصیت هایی است که در تاریخ خیلی کم دیگه پیدا خواهد شد. انسان صلح دوست، فهمیده، آگاه و در یکی دو ماه باقی ماندن ریاست جمهوریش دعوتش کنید بیاد ایران، از نزدیک ایران رو ببینه، آشنا بشه. یک جنگ بزرگ از سر ایران برداشت، میلیون ها خسارت رو از بین برد، میلیون ها انسان ها از بین می رفتن. این نکات مهمیه که در عالم سیاست باید از فرصت ها استفاده کرد.
ملت آمریکا رئیس جمهوری مثل آقای اوباما به خوابشم دیگه نخواهند دید، قدرشون ندونست.
میخواستم به آقای اوباما بگم که اینقدر سلا نده که دولت عربستان مردم بیگناه را، بچه های کودک های بیگناه را بمباران کنه با هواپیماهای خودشون. این سلاح ها رو میبره میریزه رو سر کودکان و پیرزن پیرمرد. از آقای اوباما و آقای جانکری خواهش میکنم که جلو این دولت عربستان بگیره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
روزنامه وقایع اتفاقی در گفتگو با محمد رضا تابش نماینده مجلس خبر داده که ممنوعیت‌های آقای خاتمی در حال رفع شدنه. این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه این نوع رفتار خدمتی به جمهوری اسلامی نمی‌کنه گفته که محدودیت‌های اعمال شده در مورد محمد خاتمی از طرف قوه قضاییه نیستش، بلکه از طریق دادگاه ویژه روحانیت اعمال شده. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در فرانسه ابتدا از او پرسیده که این سخنان محمد رضا تابش چه معنایی در فضای سیاسی امروز ایران داره. مرتضی کاظمیان:
صحبت آقای تابش که فقط نماینده مجلس نیستن بلکه خواهرزاده آقای خاتمی هم هستن، یعنی یک ارتباط نزدیک دارن با شخص ایشون، طبیعتا میتونه مفتنی باشه بر یک سری داده ها. و البته خود ایشون اعلام کرده که تا جایی که من مطلع هستم اقدامات خوبی در رابطه با برداشتن محدودیت های خبری و تصویری در قبال آقای خاتمی در حال اجرا هست. اما به هر حال خود آقای تابش هم گفته امیدواریم که این هرچی سریعتر منتج به نتیجه بشه. باید دید که آیا این امیدواری نسبتی با واقعیت‌های موجود برقرار میکنه یا نه. تیر ماه گذشته بود رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد که مغازه من در رابطه با فتنه 88 به تعبیر ایشون البته، یعنی همون جنبش سبز، کاملا صریحه و در مورد این موضوع حساس هستن. تاکید آقای خامنه‌ای این بود که ملاک من عدم حمایت از کسان نیست که ایشون سردمدار فتنه توصیفشون کرد که یا از اون سوء استفاده کردن و تاکنون هم اعلام براءت نکردن. هرچند که رهبران جنبش سبز طبیعتاً تعریف میشن با آقای کروبی و موسوی و خانم رهنورد، اما این تعریف سردمداری فتنه که در ادبیات آقای خامنه‌ای هست، در خروجی تبلیغاتی رسانه‌ای جمهوری اسلامی از جمله روزنامه کیهان هم مکرر متبلور میشه، دامن آقای خاتمی رو هم به نوعی میگیره که تا حالا فاصله نگرفته از رهبران جنبش سبز، همواره یک نوع همدلی رو نسبت به اونها و اعتراض خودش رو به ادامه حبس خانگی اونها اظهار داشته. طبیعتاً نمیشه خیلی خوشبین بود به تغییر وضع آقای خاتمی مگر اینکه آقای تابش داده‌های بیشتر و مطمئن‌تری داشته باشن.
یکی از نکاتی که آقای تابش با اون اشاره کردن آقای کاظمیان این هستش که محدودیت‌هایی که برای آقای خاتمی پیش اومده بر اساس رأی دادگاه ویژه روحانیت هست و نه قوه قضاییه. آیا ممکن هستش که اونچه که آقای تابش نظر دادگاه ویژه روحانیت قلمداد کرده با توجه به نزدیک شدن زمان انتخابات و آغاز تبلیغات انتخاباتی تغییر بکنه؟
خب همین پرسش خیلی مهمی هست، چون به هر حال در دادگاه ویژه روحانیت راه ها ختم میشه در نهایت به شخص اول نظام و رأس هرم نظام سیاسی در جمهوری اسلامی. فرزند آجر و متحری آقای علی مطهری چند وقت پیش تاکید کرد که من نامه‌ای نوشتم به دادستانی تهران و گفتم دلایل شما برای ممنوع تصویری آقای خاتمی چی است؟ هیچ پاسخی نگرفته ایشون، چنان که آقای علی مطهری اعلام کرده. به نظر میرسه که دادگاه ویژه روحانیت هم بدون نظر مثبت و معید آقای خامنه‌ای هیچ تغییری نده در وضعیت آقای خاتمی و مجموع شرایط حاکم بر کشور و اینکه در آستانه انتخاباتی هستیم و اظهار نظر اخیر رهبر جمهوری اسلامی در نهی آقای احمدی نژاد که تاکید کرد نمیخواد انتخابات دو قطبی بشه، به گمان من اینها دل بر این هستش که خیلی بعیده که فرصت نور تبلیغاتی یا گشایش‌های رسانه‌ای در اختیار آقای خاتمی قرار بگیره، چون به هر حال یک بازتاب‌های اجتماعی در پی خواهد داشت.
آیا به این ترتیب میشه به این نتیجه رسید که سخنانی که آقای تابش مطرح کردند یک مانور تبلیغاتی اصلاح طلبان هست برای عرض اندام مجدد در آستانه انتخابات و منتظر واکنش بودن از سوی جبهه مقابل؟
به نظر میرسه که صرف نظر از وجه خبری که آقای تابش ابراز کرده، به هر حال اهمیت جایگاه سیاسی اجتماعی آقای خاتمی به گونه ایست که اردوگاه اصلاح طلبان تلاش کنن تا حد امکان ایشون امکان و فرصت و مجال بیشتری داشته باشه برای تحرک سیاسی اجتماعی، به ویژه در این ماه‌های منتهی به انتخابات هم ریاست جمهوری هم انتخابات شوراها که به ویژه میتونه برای به حال اردوگاه اصلاح طلبان یک فرصت باشه که خودشون رو مجدد در یک سطوحی از جامعه و ساختار قدرت تغییر موقعیت بدن و بتونن از این فرصت استفاده کنن. و با توجه به جایگاه و شناخته شدگی و محبوبیت و معروفیت آقای خاتمی، طبیعتاً این دست اظهار نظرها خودش میتونه واجد یک پیغام یا پیش جدید معنی دار بشه، برای اینکه بلکه تغییر وضعیتی رخ بده در مورد آقای خاتمی و ممنوعیت درج اخبار و تصاویرشون در مطبوعات و رسانه‌های کشور برداشته بشه.
گفتگوی همکارم رویا کریمی مجد رو میشنیدید با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، درباره این موضوع که یک نماینده مجلس گفته ممنوعیت آقای خاتمی در حال رفع شدنه. اما امروز 80مین سالگرد تولد واتسلاو هاول، رئیس جمهوری سابق چک. آقای هاول از رهبران انقلاب مخملی بود که به مبارزه مسالمت‌آمیز و بدون خشونت اعتقاد داشت. همکارم فرین آسمی مستندی تصویری در همین زمینه